بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و دوام الا ان یکون اللعان لنفی الحد بسبب القذف فیثبت لعدم المانع مع عموم النص و هذا جزم من المصنف بعد التردد لانه فیما سلف نسب الحکم به الى قول وقد تقدم ان الاقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتع بها مطلقا و ان المخصص للآیه صحیحة محمد ابن سنان ان صادق علیه السلام. کلام در این هست که آیا در لعان دوام که شرط هست استثناء هم دارد یا استثناء نداره. ایشون اینجا فرمودند که دوام شرط هست در لعان مگر این که لعان برای نفی حد باشه، یعنی اگر قذف کرده زن متمتع و بهارا و چون قذف کرده میخواد لعان بکنه تا حد بهش نزنند، این لعان جاری هست و درسته و نتیجه هم داره و نفی حد ازش میشه. ولی اگر نفی ولد کرده از متمتع و بها و برای خاطر این که نفی ولد کرده میخواد لعان بکند، این لعان جاری نیست. اینه که به طور قطع میفرمان دوام شرط است الا این که لعان برای نفی حد باشه. این مطلبی که استثناء داریم ذکر میکنیم، استثناء را هم جزمی ذکر میکنیم، هم شرط دوام هم استثنایش. شبهه ای که دلیلمون هم البته همون عموم نص است، یعنی آیه شریفه ای که فرموده است که للذین یو بله آیه شریفه ای که میفرماید که الذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهدا، بل اون عام است. ازواج هم نسبت به این طرف شامل هست و هم نسبت به اون طرف شامل هست. اون وقت عرض شود که لعان برای نفی حد هست جاری میشه. بعد میفرمان که این مطلبی که ایشون دارن میفرمان جزم من المصنف بعد تردد، یعنی اینجا مطلب استثناء را به طور جزم فرمودند که نفی برای حد، اگر نفی حد میخواد بکنه لعان برای نفی حد جاریست، هیچ تردیدی درش ذکر نکردند. و حال این که در بحث متعه که سابقا خونده ایم، اونجا ایشون فرمودند که در متعه لعان نیست مگر برای نفی حد و قذف در باب زنا علا قولین. یعنی همین مطلبی که اینجا الان به طور جزم استثناء زدند در باب متعه و نکاح متعه، اونجا علا قولین ذکر فرمودند. اینا که میفرمان و هازا، یعنی این استثنایی که ایشون میزنه جزم من المصنف، یعنی به طور جزم این استثناء دارن ذکر میکنن، اما بعد تردد. و حال این که قبلن تردد در همین مسئله داشتن، لانه فی ما سلف نسب الحکم بهی الى قول، اونجا فرمودم که لا لعان در باب متعه الا فی القذف على الزنا الى قول. خب و نتیجه‌ای که در اونجا شهید ثانی علیه الرحم خودشون گرفتند و بحث فرمودند اینه که اقوا این است که لعان اصلا نسبت به متمتع و بها جاری نیست، نه نسبت به حد قذف و نه نسبت به عرشبت که نفی ولد، هیچ کدامش جاری نیست. دلیل چه هست که جاری نیست؟ دلیل اینه که ما برای آیه شریفه ای که عام هست مخصص داریم، یعنی میپذیریم که نص آیه شریفه عام هست. اگر ما بودیم صرف آیه شریفه، اونجا میگفتیم که الذین یرمون من نسائهم ولم یأتوا ولم یکن لهم شهدا، اون عام است. ولی چیزی که هست مخصص داریم، مخصص میاد تخصیص میزنه. مخصص اینه که برای متمتع و بها لآن نیست. و قد تقدم ان الاقوى عدم ثبوت لآن بالمتمتع بها مطلقا. مطلقا یعنی چه برای حذف و چه برای نفی ولد. و ان المخصص للآیه صحیحه محمد ابن سنان عن الصادق علیه السلام. آیه که شما استدلال بهش میکنید و میفرمایید مع عموم نص، این درست، ولی خب مخصص هم دارد. مخصص آیه شریفه صحیحه ای هست که ابن سنان نقل کرده عن الصادق علیه السلام. در وسائل محمد نیست و درباره محمد ابن سنان بحث هست. عبدالله ابن سنان مثلا اگر بود حرفی در وسائل، و این هم ابن سنان هست. این که ایشون تصریح می فرمان محمد ابن سنان و معذالک هم می فرمان صحیحه، این ظاهرا بحث درش باشه. حالا غرض اینه که روایت داریم و به وسیله روایت تخصیص میزنیم به عام آیه شریفه و متمتع بها به طور کلی لآن ندارد. مسئله دیگر اینه که آیا دخول شرط هست یا نیست، که این از اول باب لآن وعده داده شد که بحث بشه. میفرمان دو قول در اشتراط دخول ملاعنه هست. یک قول اینه که شرط هست، برای خاطر اینکه خود آیه شریفه عرض شود که عام است، برای خاطر این قولان مأخذهما عموم الآیه فإن ازواجهم فیها جمع مضاف فیعم المدخول بها و غیرها. دلیل بر اینکه شرط نیست دخول اینه که آیه شریفه همه قد داره که کسانی که رمی میکنن ازواج خودشون را، ازواج دیگه نداره که ازواج هم المدخولت بها یا المدخول بها، هر دوش را شامل میشه. ازواج اونها همه قد که عقد خوندن دو زوجه هست، این دیگه عبارت آیه شریفه شامل هست. وقتی که عبارت شامل هست پس میگیم که دخول شرط نیست، هر دو را شامل میشه. ولی از اون طرف روایتی داریم، روایت محمد ابن مضارب یا روایت محمد ابن مصادف سلام علیکم، او گفته که به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم ما تقول فی رجل لا انا امرأته قبل ان یدخل بها. عرض کردم اگر لآن پیش بیاد ولی قبل از دخول باشه این چطور است؟ فرمود این ملاعنه نیست، این لآن نیست. خب اینجا حضرت تصریح فرموده که لآن نیست، پس به وسیله روایت تخصیص میزنیم به عموم آیه شریفه که ازواجه هم شامل زوج مدخول بها و غیر مدخول بها هر دو میشه. میفرمان این تخصیص تمام نیست. اگر روایت محمد ابن مضارب روایت معتبر بود بله، ولی چیزی که هست محمد ابن مضارب یا محمد ابن مصادق این یا ضعیف است یا باز توقف درش هست. اینطور نیست که یک طرف باشه که ثقه باشه، یا ضعیف مسلم یا مثلا توقف درش دارن رجالیون. وقتی که اینطور هست ما چطور بیان تخصیص بزنیم؟ و فشترات دخول به زوج فیل آنهما قولان. یک این که شامل هست مأخذهما عموم الآیه فإن ازواجهم فیها جمع مضاف فیعم المدخول بها و غیرها. جمع مضاف است و جمع مضاف در اصول خوندیم که عام است، از الفاظ عام جمع مضاف است، هم شامل مدخول بها میشه هم غیر. این دلیل کسانی که میگن لازم نیست که مدخول بها باشه. ولی وجه دیگر اینه که تخصیصها به روایت محمد ابن مضارب یا مصادف. قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام ما تقول فی رجل لا انا امرأته قبل ان يدخل بها، قال لا يكون ملائنا حتی يدخل بها. فرمود مرد ملائن نیست مگر اینکه دخول بکند، تا وقتی که دخول انجام نشده این لعان نیست. یضرب حدن، حد بهش میزنند که چرا مثلا قذف کردی، چرا این نسبت را دادی. ولی وهی امرأته، همسرش هست، وقتی که همسرش هست عرض شود که لعان نداره، فقط حد جاری هست. این که می فرمان وهی امرأته برای خاطر این هست که وقتی لعان ثابت بشه نکاح دیگه قطع میشه. بعضی برادران که دیروز می پرسیدن یادمون نبود، وقتی که لعان آمد دیگه اصل نکاح بین اونها برداشته میشه، میشه مثل اجنبیه. و علاوه بر این که نکاح برداشته میشه، حرمت ابدی هم هست، یعنی جدای از هم هستند، الان زن و شوهر دیگه نیستن. نکاح پاره میشه، مثل طلاق مثلا، مثل موت، اینطور چطور به هم میخوره. و علاوه بر این هیچ وقت هم دیگه نمیتونن ازدواج با هم بکنند. حالا اینجا فرموده وهی امرأته، یعنی این لعانی نیست که به هم بخوره و همسر اون نباشه. وهی امرأته. چیزی که هست والمستند الیه ضعیفون، مستند ضعیف است که همین روایت باشه. او متوقفون فیه، یا این که حداقل اینه که توقف در محمد ابن مصادق یا مضارب هست. فتخصیص و غیر متحقق، پس تخصیص ثابت نیست. حالا نتیجه این شد که باید مثلا بگوییم که چه زوجه مدخولم بها باشه، چه نباشد ولو یقین داره که دخول حاصل نشده، میدونه که دخول حاصل نشده، بگیم لعان درسته. و حال این که یک اشکال وقت در کار میاد و اون اینه که مردی که حتما دخول نکرده است با همسر خودش، این ولدی که پیدا میشه ملحق به اون نیست اصلا. اگر ولد که یه نوع باب لعان هست که از راه نفی ولد باشه، اگر که نفی بکند ولد زوجه ای که اصلا دخول با او انجام نشده، این لعان لازم نداره، به خاطر که وقتی دخول حاصل نشده است ولد ملحق به اون نیست. الحاق ولد شرط اولش اینه که وفی باشه. وقتی که اصلا عمل زناشویی نبوده، خب بچه مال اون نیست. وقتی که بچه مال اون نیست، ما چطور بیایم بگیم اگه نفی ولد کرد در زوجه غیر مدخولون ده ها، این احتیاج دارد به اینکه لعان حاصل بشه تا به وسیله لعان نفی ولد بشه. اصلا مدخولون ده ها ولدش ملحق نیست تا ما بخوایم نفی ولد پیش بیاریم و تشریفات لعان به وسیله لعان نفی ولد بشه. پس باید بگیم چی؟ باید بگیم وقتی که دخول نیست لعان نداره، برای خاطر که ملحق نیست. وقتی که نیست ملحق، پس فقط لعان منحصر میشه به قذف. در قذف هست که چه دخول باشه چه دخول نباشه، قذف مثلا هر دوش حکم لعان را دارد. ولی اگر دخول نباشد و نفی ولد کرده باشه، اونجا نفی ولدش مانعی نداره، ملحق نبوده تا بگیم نفی ولدش لعان لازم داره. ولیکن یشکل ثبوته مطلقا، نتیجه این شد که حالا ما بگیم لعان در تمام زوجها در تمام موارد، چه قذف و چه نفی ولد، ثابت، چه مدخول بها چه غیر مدخول بها. ولیکن مشکل هست ثبوت لعان به طور اطلاق، که ما بخوایم بگیم همه جا، چه مدخولون بها چه غیر مدخولون بها، چه قذف چه نفی ولد، همه اینها لعان داره، که نتیجه بحث این شد چیزی که از اشکال داره. چرا؟ لأن ولد غیر المدخول بها لا یلحق به زوج، بر خاطر این که همین مسئلهی که الان درش هستیم، وقتی که غیر مدخولون به ها هست، این ولدش ملحق به زوج نیست. وقتی که ملحق به زوج نیست، فکیفه یه توقف و نفیه علی لعان، چطوری متوقف میشه نفیش بر لعان؟ یعنی لعان نمیخواد، ملحق نیست اصلا. نه امیت مزالکه فی القذف بزنا، بله در مسئله قذف اونجا چه مدخولون به ها باشه چه مدخولون به ها نباشد، عام آیه شریفه داریم و میگیم بله قذف ثابت هست، حرام بوده، چرا این نسبت دادی؟ حالا باید حد بخوری؟ مگه لعان انجام بدی؟ خب اگه اینطور شد، یه فتوا ابن ادریس علیه الرحمه داده، اون فتوا زنده میشه. اون فتوا تفصیل در مطلب است. یعنی ابن ادریس فرموده که لعان در غیر مدخول بها مربوط به قذف هست، ولی لعان در غیر مدخول بها مربوط به نفی ولد نیست. این تفصیل را ایشون داده. این همین درست میشه، ما هم همین را میخواستیم در اشکال اثباتش بکنیم. فتفصیل و کما ذهب الیه ابن ادریس، این حسنم حرف خوبه. چیزی که هست، ابن ادریس علیه الرحمه یه مطلب فرموده که اون مطلب به نظر ایشون ناتمام هست، و اون اینه که ایشون آمده فرموده اختلافی که بین فقها هست حلش به همینه، یعنی کسانی که فرموده اند دخول شرط نیست با کسانی که فرموده اند دخول شرط است، ایشون خواسته بگوید که دخول شرط است در نفی ولد. یعنی اون علمایی که فرمودن دخول شرط است، یعنی در مسئله نفی ولد، ولی کسانی که فرمودن شرط نیست، یعنی در قذف، ایشون آمده اختلاف فتوا و نزاعی که بین علما هم هست این رقم جمعش کرده و حلش کرده. یعنی نزاع علما لفظی است، ایشون خواستن بفرمایند. نزاع لفظی یعنی چی؟ یعنی اون مال یه جای دیگریه، اون مال یه جای دیگریه. وقتی که بنشینی فکرش بکنی میبینیم اینا اختلافی با هم ندارند. اون کسانی که میگویند دخول شرط است، یعنی در نفی ولد دخول شرط است، و الا اگر که دخول نباشه خب نفی ولد که ثابت نیست که. همه اینجا میگن مطلب همینه. کسانی هم که گفتن دخول شرط است، عرض شود عکس مطلب را بیان بکنید، کسانی که گفتن که دخول شرط نیست، یعنی در قذف، قذف دخول در شرط نیست، کسانی که گفتن دخول شرط است، یعنی در باب نفی ولد شرط هست، وقت همه هم همین را میخوان بگن. یعنی سربسته اگر گفته شده که دخول شرطه، بعضی سربسته فرمودن دخول شرط نیست، این حلش به همینه که همه میگویند در باب نفی ولد دخول شرط، و همه هم میگویند در باب قذف شرط نیست، ولو این که نزاعی به حسب ظاهر هست که آیا دخول شرط است یا نه، ولی واقعش اینه که نه، یک قسمت این طرفه یک قسمت اون طرف، ولی همه هم نظرشون ماننده هم هست. اینه که ایشون میفرمان فت تفصیل و کما ذهب الیه ابن ادریس حسنون، فتوا این درست، لکن حمل اختلاف الاصحاب، عرشبت که الیه و هو صلحون من غیر تراز الخصمین، لکن ابن ادریس یک کار کرده که این کارشون ایشون فرمان تمام نیست، و اون اینه که حمل فرموده اختلاف اصحاب در این که دخول شرط هست یا نیست بر همین، یعنی کسانی که میفرمان شرط هست، یعنی در نفی ولد، همه هم اینجا میگن، کسانی که میگن شرط نیست، یعنی در قذف، و همه هم قبول دارن که در قذف شرط نیست. پس ولو به حسب ظاهر دخول شرطه یا نه، بعضیا گفتن بله بعضیا گفتن نه، اما اونایی هم که میگن نه یعنی در قذف، اونایی هم که میگن بله یعنی در نفی ولد، ولی و هو صلح من غیر تراز الخصمین، اما این یک صلح و سازشی هست که ایشون خواسته بین فتوای علما بده بدون این که خود علما ترازی به این مطلب داشته باشن. چرا؟ برای خاطر اینکه خود علما در خصوص قذف اختلاف دارند، یعنی در خصوص قذف هم محل بحث است که آیا دخول شرط است یا دخول شرط نیست، همونجا محل بحثه، و در مورد نفی ولد اصلا نزاع میشه بگی نیست، برای خاطر اینکه اونجا اجماع داریم بر اینکه وقتی دخول نیست ولد ملحق نیست. وقتی اجماع داریم که وقتی دخول نیست ولد ملحق نیست، پس اونجا اصلا نزاع نداشتن علما که ما بیان بگیم که نزاعی که میگویند دخول شرط است، یعنی مال باب نفی ولد، اصل اونجا اجماع هست بر این که ولد ملحق است. پس اگه علما نزاعی دارن، کجا نزاع دارن؟ در خصوص قذف نزاع هست که آیا دخول شرط است یا نیست. همینجا نزاع معنوی او وقت میشه، یعنی یه مسئله گفتگو درشه که در قذف آیا دخول شرط است یا نیست. ابن ادریس مخاطب بفرماید که واقع مطلب اینه که در قذف اختلاف نیست، در نفی ولد هم اختلاف نیست. همه علما میگن در نفی ولد دخول میخوایم و همه علما هم میگوین در قذف دخول نمیخوایم. ایشون اینو حل میکرده و حال این که نه، مطلب این نیست. ولأن النزاع معنویون، نزاع معنوی است. نزاع معنوی اینه که یه مسئله خاص همینجا دو قول باشه. لا لفظیونه این که نزاع لفظی باشه، همه قد فرمودن دخول شرط است اما بیه معلوم نیست کجا گفته باشن. یه عده فرمونده باشن دخول شرط نیست، معلوم نیست کجا گفته باشن. ما بینشینیم عبارتشون را توجیهی بکنیم، بگیم این که فرمودن دخول شرط است مال باب نفی ولد، اونم که فرمودن دخول شرط نیست مال باب قذف. اینطور نیست، همون خصوص قذف است که دو قول درش هست. چرا؟ بل النزاع لا يتحقق الا في القذف. اصلا نزاع نیست و نمیشه باشه مگه در قذف. چرا نمیشه فقط الا این که فقط در قذف بگیم هست؟ للاجماع على انتفاء الولد عند عدم اجتماع شروط اللحوق بغير لآن. به خاطر که ما اجماع داریم بر این که ولد منتفی است بدون لآن اونجایی که اجتماع شرایط لحوق نباشه، مثل که دخول نیست. خب وقتی که نیست، اجماع داریم که بچه مال اون نیست، لآن نمیخواد. پس اینجا اصلا اجماع کار کرده و کارایی داره که میگه بچه مال اینجا نیست و تمام. اینجا کسی بحث نداره. واجب نفی بکنه، بل خب پذیرفتن میشه دیگه، پذیرفتن میشه. او یه بله فیولا اینو بله بله نه اون عرض کردیم دیروزم که اون خودش یه فروعی پیدا میکنه که کجا هست که یولا اینو وجوبن. اونجایی که مثلا دیگران نمیدونن، خودش شخصا میدونه بله، دیگران نمیدونن. اما اگه دیگران هم میدونن، قاضی هم میدونه، خودش هم میدونه که این بچه مال اینجا نیست، یعنی همه میدونن که دخول حاصل نشده، همه هم میدونن بچه مال اینجا نیست. اونجا عرض کردیم که معلوم نیست که اونجا لعان لازم باشه. در حاشیه ها هم داریم که این چند صورت داره، یک صورتش که خودش میدونه دیگران نمیدونن، اینجا میاد تو بخی این بحث. بله چیزی که هست کلام مطلقه و این کان کلام هم هنا مطلقا. کلام یعنی سخن که بحث کردن لآن دخول شرط داره یا نداره، همینطور گفتن لآن دخول شرط داره یا نداره. اما واقعش اینه که لآن در قذف هست که بحث میاد که آیا دخول شرط هست یا این که نیست، و الا در نفی ولد وقتی مسلم باشه که دخول حاصل نشده برای همه، اونجا جای لآن نیست، بچه منتفی هست. مسئله دیگر این که آیا بین حر مردی هست، حر است و زوجه ای داره مملوک هست، زوجه امه یک کس دیگری هست ولی همسر یک مرد حر است، آیا بین این دوتا لعان ثابت میشه یا اینکه لعان ثابت نمیشه؟ میفرمایم که لعان ثابت هست، هم برای نفی ولد اگه که نفی ولد کرده باشه و هم برای نفی تعذیر. چون وقتی که نسبت به مملوک زنا بدهد اونجا حد نیست، اونجا تعذیر هست. نفی ولد کرده باشه برای نفی ولدش لعان میاد، نسبت زنا داده باشه و قذف کرده باشه حد نیست، ولی تعذیر برای مرد ثابته. مگه اینکه لعان بکنه تا به وسیله لعان تعذیر از مرد حر برداشته بشه، مثل اینکه اگه به حر نسبت زنا بده حد ثابته، لعان میاد تا حد قذف را برداره. در امه تعذیر هست برای زوجی که نسبت داده، لعان میاد برای خاطر این که تعذیر را برداره. پس ویثبت اللعان بین الحر و زوجته المملوکه لنفی الولد او نفی تعذیر به قذفها. اگه تعذیر میگیم هست، مال صورتی که قذف کرده باشه. حالا دلیل چه هست؟ دلیل اولا عموم، یعنی عموم آیه شریفه که فرمونده از اونهایی که نسبت میدن به ازواج خودشون، یرمون ازواجهم، خب ازواج مملوکه را شامله، حرم شامله، هر دو را شامل هست. برای خاطر این نه برای عبد، برای عمه. یعنی وقتی که حر که شوهر هست نسبت زنا را به عمه بده، اونجا چون در احکام حره با عمه فرق دارن، از جمله فروقشون هم اینه که اگه نسبت به همسر حره نسبت بده حد است، نسبت به همسر عمه اگه نسبت بده همسر عمه ای تعذیر هست. این یک که عموم آیه شریفه باشه. دویم صحیحه محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام، اونجا داره که سألته عن الحر یلائن المملوکه، حر لعان میکنه مملوکه را. ان الحر یلائن المملوکه استفهام هست، میتونه لعان بکنه با مملوکه؟ قال نعم، فرمود بله مانعی نداره. اذا کان مولا الذی زوجها ایاها، وقتی که مولای عمه تزویج کرده او را به دیگری، حالا این دیگری که شوهر هست میتونه لعان بکنه. نعم اذا کان مولا الذی زوجها ایاه، به اذن مولا تزویج کرده یا خود مولا این امرا همسر کسی قرار داده، لاعنها، میتونه لعان انجام بده. حالا ملازم میفرمود که سوال اینه که یولا این المملوکه، حضرت فرموده بله لاعنها، میتونه این کار را انجام بده. نه این روایت، غیر از این روایت هم داریم و غیرها، یعنی غیر از این صحیحه هم باز روایت داریم. ولی که بعضی ها فرموده اند که لعان بین حر و مملوکه نیست، برای خاطر این که در بعض از روایات داریم که لعان بین حر و مملوکه نیست، اینن در برابر این حدیث شریفی که حالا خوندیم و استدلال هایی که کردیم. وقیل لا لعان بینهما، مطلقا لعان بینشون نیست. عرض شد که نه برای قذف، نه برای نفی ولد، نه برای تعذیر، نه برای نفی ولد. ما دوتاش گفتیم هست، ولی روایت داریم که نه نیست، بینشون نیست، لا لعان بینهما مطلقا. خب اینها که این را فرمودن استنادن الى اخبار دلت الى نفی لعان بین الحر و المملوکه. خب حالا اگر اینطور شد، پس دو دست ادله متعارض داریم. حالا این دو دست ادله متعارض که داریم چه کار بکنیم؟ می فرمایند که این وجوهی برای حلش هست. یک حلش اینه که روایاتی که دلالت داره بر این که نیست مملوکه، نسبت به او لعان نیست، این در صورتی که مملوکه از راه ملک عمل زناشویی باش انجام شده باشه، نه از راه ازدواج. یعنی یه وقت مالک هست و مملوکه خودش، مالک با مملوکه خودش خب روابط زناشویی دارن. حالا اگر در یه جایی مالک نسبت به مملوک قذف داشته باشه یا نفی ولد داشته باشه، این روایاتی که می فرماد نیست، مال اینجاست، مال مملوکی که مالکش این عمل انجام داده باشه، نسبت داده باشه یا نفی ولد کرده باشه. اما اون روایتی که بالا خوندیم اون مال مسئله ازدواج است، یعنی شخصی عمه‌ای همسرش هست و الا ملک خودش نیست. پس جمع بین روایات به این میشه، اینه که میفرمان و حملها الا کونها مملوکتن للخازن. یعنی این روایاتی که داره که لعان بین حر و مملوکه نیست، که نداره که مملوکه زنش هست، که مملوکش هست، مملوکش یعنی عمشه. ما حمل میکنیم این روایات را بر این که این مملوکه مملوک قاذف هست، عمه خود قاذف هست. و وقتی که این کار کردیم، این میشه طریق جمع بین این روایت و بین ما ذکرناها و بین اون روایتی که بالا خوندیم که محمد ابن مسلم سوال کرد که یلائن المملوکه، هر میتونم ملائنه بکنم به مملوکه؟ فرمود بله. اون روایت که فرموده بله، اون من وقوعی به زوجت المملوکه، او واقع میشه لعان به زوجه، اما این زوجه مملوک یک کس دیگری هست، نه که مملوک خودش باشه. خب این میشه دوتا مسئله جدا. وقتی که دوتا مسئله جدا شد، جمع بین روایات میشه. پس جمع میشه بینها و بین ما ذکرناه من وقوعه به زوجت المملوکت صریحا. و فصل ابن ادریس، این مسئله ها حالا دیگه دنباله داره و دیگه امروز هم روز آخر بحث هست، همینجا ختم میکنیم و انشاءالله برای آینده با توفیق خداوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من لم یره ان لله علیه نعمتن الا فی مطعم او مشرب فقد جهل و کفر نعم الله عز و جل و زل سعیه و دنا منه عذابه. توضیح حدیث شریف اینه که خیلی وقت هست که انسان نعمت خدا را در خوراکی ها، در چیزایی که بیاش آمد، این نعم مادی حساب میکنه، و اگر یک وقت این نعم مادی در اختیارش نباشه، ناراحت هست، گله داره از روزگار و دنیا و همه چیز که ما چی داریم. اما انبیاء علیهم السلام و به خصوص رسول معظم اسلام میخوان ما را توجه به نعمت بالاتر بدن. توجه به نعم مادی خوبه، اما توجه به این که نعم مادی منحصراً نعمت هست، این اشتباهه. اونا میخوان به ما یاد بدن که نعمتهایی هست بالاتر از نعمت مادی خوراک و آشامیدنی ها، و چون بالاتر هست، اگر کسی اونها را نشناسه جاهل هست، کفر به نعمت خدا آورده، کفران نعمت خدا کرده. میفرماد که من لم یره، یعنی هر کس نبیند و نداند که ان لله علیه نعمتن الا فی مطعم او مشرب، نبیند که خدا نعمتی بر او داره مگه در خوراکی ها و نوشابه ها و این رقم چیا. این فقط جهله، ای خیلی جاهل هست. و کفر نعم الله عز و جل، کفران نعمت خدا کرده. و زل سعیه، کوشش های او از تباه شده، چون هرچی کوشش میکنه برای امور مادی میکنه دیگه. و دنا منه عذابه، عذاب خدا به این شخص نزدیک است. پس برای این که انسان جاهل نباشه، کفران نعمت خدا نکرده باشه، تلاش هاش تباه نشه و عذاب خدا بهش نزدیک نشود، اینه که یه تشخیص بالاتر داشته باشه. تشخیص بالاتر اینه که بدون خدا نعمتهایی شامل او کرده که از این نعم خوراک و اینها خیلی بالاتر هست. از جمله اون نعمتهایی که خدا انشاءالله زمینش برای ما فراهم کرده و خدا کنه دنبال داشته باشد، این نعمت خدمت به اسلام هست. نعمت این که انسان آشنای به مبادی و احکام اسلام بشه و بعد این را ترویج بکنه، این را به مردم یاد بده، این از همه چیز بالاتر هست. حتی از این که انسان یه سلسله اعمال مستحب انجام بده، موفق باشه، مثلا هر روز خیلی از اعمال مستحب انجام بده، شبها خیلی از اعمال مستحب انجام بده، این بالاتر هست. یعنی اسلام رشته هایی داره، یه وقت یه رشته ای انسان داره که به عبادات میرسه، به مستحبات بسیار میرسه، خب اون رشته اسلام هست، اون خودش تا اونجایی که اسلام اجازه میده و تشویق میکنه بسیار قیمت داره. اما یه چیزی هست بالاتر از اون و اون اینه که اسلام موفق بشه حقایق اسلام را بدونه، آیات قرآن مجید را بدونه، روایات اهل بیت را بدونه و اینها را برای مردم بگوید و پیاده بکنه و یاد بده به مردم. این بالاتر هست و توجه به این که این نعمت نصیب انسان شده این خیلی ارزنده هست. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی قدس سره در درس وقت یک کلمه فرمودند که خیلی اون کلمه عجیب بود. فرمود خدا کند که وقتی ما از دنیا میرویم ببینیم که یک خدمت به اسلام کرده ایم. همین کلمه که انسان اون لحظه احتضارش که همه چیز براش سان داده میشه و میاد برابرش هرچی از اول عمرش تا آخر کرده، اونجا ببینه در حال احتضار که حالا منتقل به عالم برزخ میخواد بشه، یه خدمت به اسلام کرده، یه کار کرده که این یه کار برای اسلام بوده. این همین بس همی فرمودن تا چه برسه که انسان موفق بشه خدمتها انشاءالله به اسلام بکنه. امیدواریم انشاءالله که در ماه مبارک رمضان به خصوص همین دعایی که در دعای شبها هست و ان تجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک ولا تستبدل بی غیری، این دعا که میخونیم انشاءالله به خصوص تأکید بکنیم در خانه خدا که خدا همه ما را از انصار دین خودش قرار بده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.